باشیم. من به نظرم همچنان ما با مسئله به نام کارآمدی برای ایجاد تحول مواجه هستیم. یعنی شرط اصلی اون تحوله به نظر من حرکت کردن به سمت ایجاد کارآمدیه که اگر حاصل بشه حتما ما همون در حقیقت امید آفرینی در جامعه رو میتونیم شکل بدیم. هم اعتماد اجتماعی شکل میگیره، هم فاصله دولت و مردم کم میشه.
بله.
این به نظر من شرط مهمیه. البته برای همون کار هم نیازمند یک پیش نیازهایی هستی، مثلا مثل شجاعت. شجاعت همراه با عقلانیت در قیمت تصمیم گیری های درست، ولی ممکنه یه ذره وزارت آمین تلقی بشه، چون میخوام تحول ایجاد بکنیم دیگه. هر تحولی بله. ضرورتش همین تویت های و شجاعت ها سوارتی. به همین دلیل به نظر من مقدمه این کار هم فلیلیزگی که این هم از طریق قوانین قابل انتقاله، هم از طریق گفتگو هم حقوق شدن به عبارتی، وگرنه عملا معلوم نیستش که به نتیجه برسه که مقام معظم رهبری گفتن. البته ایشون نکته ای که داشتن نکته خیلی دقیقی بود که الان همه در حتی به اصطلاح اون عبارت خارجیش که بعضی هم در انتخابات های گذشته ازش استفاده میکردن به نام چنج،
بله،
تغییر یا بعد تحول، ایشون گفتن ما هم دنبال تغییری، ما هم دنبال تحولی، اما فاصله ما با اونها خیلی زیاده. تحولی که اونها میگن یه نوع از نظر ما ارتجاعه، مثلا پیشرفت که نیست، که هیچی ارتجاع برگشت به عقبه، پسرفته، وابستگیه. و واقعیتش هم همینه. شما الان اپوزیسیون رو ببینید، کاسته هاشون رو فهرست بکنید ببینید چی از توش در میاد.
بله،
تهش همین چیزایی که اصلا مردم برش انقلاب کردن 40 سال قبل، 40 چند سال قبل. خب بنابراین اگه ما بخوایم برگردید به اونجا، اون کسی که امروز میره تا دیروز دامن آمریکا بود، خب این میخواد ما رو مثلا با چه تحولی مواجه بکنه؟ خب برگردونه به گذشته دیگه. خب گذشته میشه ارتجایی که ما ازش فرار کردیم، مردم ازش فرار کرده. بنابراین این تفاوت نگاه هستش که در حقیقت حالا یه بخشی از این ممکنه که برگرده به نوع قانونگذاری ما، برگرده به اصلا قانون اساسی ما. همه اینها رو باید مورد مطالعه قرار داد تا به اون تحول مورد نظر برسیم. اون چیزی که مهمه اینه که اون سیاست های کلی و راهبردی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اونا حفظ میشه، اما ممکنه در تاکتیک ها و روش ها ما دچار تغییراتی بشیم که خب طبعا همه این رو میپذیرن. تا الان هم شدید، یعنی اینجوری نیستش که تا الان جمهوری اسلامی هیچ تغییر و هیچ تحول رو نپذیرفته باشه یا مقاومت 100% داشته باشه. نه، هم داشته مواردی زیادی که از اون به عنوان تحول از اونها یاد کرده و ازش هم عبور کرده و تونسته اون تحول رو رقم بزنه. به
جناب مقدم، خب یک سری نقاط قوت هر جامعه وجود داره، در سیستم و نظام وجود داره که خب رهبری هم اشاره کردن که اینا میتونه اون ابزارهای خوبی برای تحول باشه، به شرطی که اون جسارت و ریسکی و شجاعت در مدیران و مسئولان باشه. یکی این که ما خب به تجربه ثابت شده به رغم اینکه ما تحریم‌های زیاد، فشارهای زیادی داشتیم، اما جامعهمون هیچگاه از هم فرو نپاشیده. شاید به قول حالا تعبیری بگیم به مو رسیده، اما حالا به مو هم این تعبیری شاید قبل از مو هستیم، به اون حد نرسیدیم. یعنی این بنیه درونی، انسجام درونی قوی بوده. یعنی جامعه‌ای که شاید احساس می‌کنیم تکثر زیادی داره، برداشت میشه جوانان دینگوریز شدن، اما در اون بزنگاه‌ها می‌بینیم نه، اون حالا برداشت‌هایی که هست در اون صحنه حساس خودشو در قالب یک واحد منسجم نشون میده. این چقدر مهمه که مسئولان ما این انسجام درونی رو به عنوان این فرصت برای این ابزار برای اقدامات تحولیشون در نظر بگیرن و بدونن اگه جامعه ببینه که واقعا یک مدیری با برنامه، مسئولی با برنامه قصد یک تحول اساسی رو داره، مثل اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح در وضعیت خودرو، هر کاری، حالا مسائل سیاسی در مشارکت در انتخابات هست، اونها پشتش هستن و پشت به قولی پشتوانه مردمی رو خواهد داشت. این
یه شوخی هستش که شنیدیم که با دیگه میگن بعضی از مسئولین میخوان نظام رو براندازن، اما
بله.
نمیگذارن.
میگن 40 سال مسئولین میخوان.
حالا یعنی نگاه کنید، ما تو بخشی از کارها و مسائلمون دچار همین مسئله به واقع هستیم، یعنی در اداره بعضی از امور و مسائل کشور افرادی هستن که در حقیقت دارن عملاً با سیاستشون، با روششون، با تصمیمشون همون کاری رو میکنن که دشمن میخواد. این واقعیته. خب اینها دارن سرمایه در حقیقت ملی رو که همون اعتماد اجتماعی از بین میبرن. خب در مورد اینها باید فکر کرد. شما میبینید مثلا یه کاری قراره که کشور انجام بشه، 10 تا صدا از مسئولین در میاد.
بله.
یه دفعه میگی مثلا فرض کنید که مسئله خودرو به این سمت برود، یه دفعه این عکسش میشه. خب این یه ریشه یابی میخواد واقعا روشن بشه که مسئله چیه. یعنی ما خب خیلی هم درباره نفوذ حرف زدن.
بله.
یه مدل نفوذ در حقیقت اینه که آدمهایی رو بکارن که یا به ما معرفی کنن یا القا بکنن یا کار بگیرن، که این آدم ها واقعا صلاحیت اداره اون مجموعه و اون کار رو ندارن. طبعا با تصمیمات غلطشون بهترین زمینه ها رو برای در حقیقت براندازی و ناراضی کردن مردم اینو فراهم بکنن. این خیلی روشنه. مثلا نیازی به هزینه خاصی هم نیست، به نام خود نظام و به نام جمهوری اسلامی و به نام مدیرانش هم تموم میشه مثلا و نتیجه بنابراین این به نظر من شرط بوده به خود کارگزاران و مسئولین و اینها هم توی این مسئله سهم خیلی جدی دارن که بتونن اعتماد رو برگردونن. تنها راهش هم عرض کردم همون کارآمدیه، یعنی ما هیچ ابزار دیگری برای این نداریم. اگر هم کسی میبینه نمیتونه اون کار بکنه باید بذاره بره و اعلام هم بکنه. چه اصراری دارن که در اوج مثلا ناکارآمدی قرار بوده یه کارهایی رو انجام بدن. واقعا باید برای بعضی از مسئولین یه چک‌لیست‌هایی تعیین بشه، اینا مشخص بشه چه انتظاری از این فردی که مثلا میشه استاندار، مثلا میشه وزیر، مثلا میشه فرماندار یا هر حوزه دیگری، اینا باید واقعا روشن بشه که بدونن توی این 3-4 سالی که او حداقل عهده‌داری مسئولیت چقدر چه کارهایی رو اولویت داره و چقدر کارهاش پیش میده. این به عنوان کارنامه ارزیابی بکنن داشته باشن، ازش دفاع بکنن یا اگر احیانا دیدن ناکار آمده واقعا در برکناریش اصلا کوتاهی صورت نگیره.
و به عنوان سوال پایانی، خب امسال ما بحث انتخابات رو داریم و خب رهبری به این تاکید کردن مسئولان راه‌های به قولی مش حضور مردم در صحنه‌های مختلف رو پیدا کنن. خب تجربه دو تا انتخابات اخیر خب باب تب نبوده به نسبت دوره‌های قبلی. خب امسال باید چه کرد که این انتخابات بتونه یک صحنه تحولی باشه، یعنی هم مردم حضور پیدا کنن هم پیش زمینه‌های انجام بشه که این زمینه حضور فراهم بشه. چقدر مهمه منظورم که این بتونیم اگه این فضای حضور مردم رو فراهم کنیم، حضور حداکثر، حضور بالا رو در رقم خوردن یک سری تحولات بعدی.
حالا واقعیت بله، این به عنوان همیشه یک سیاست مطرح بوده که ما به عنوان اینکه دموکراسی مردم سالار دینی رو شعارش رو مسئولین ما در طول این سالها دادن، همیشه پرچمدار این مشارکت حداکثری بودن. ولی خب به هر صورت در همه جای دنیا هم میبینیم که چنین چیزی محقق نمیشه.
بله.
شرایط ما یه ذره شرایط تختری شده، یعنی تختی شده به نسبت گذشته، حالا چه از حیث تبلیغاتی، چه از حیث فعالیت جریانات ضد انقلاب، چه از حیث بعضی ناکارآمدی هایی که من اشاره کردم.
بله.
که اساسا بعضی ها میگن که خب ما حالا شرکت کنیم که چی بشه، رای بدیم به این آدم که چی بشه، مثلا وضعمون اینجوری باشه یا اونجوری، قیمت فلان چیز مثلا انقدر بره بالا، مثلا دستمون کوتاه بشه از مثلا یه امکان خیلی معمولی مثلا زندگی. بنابراین اینا مشکلاتی است که ما داریم. منتها باید درست واقعا تبیین بشه که هم چیزی در روش خودش دیده بشه. اون مطالبات هم مطالبات به حقیه. بالاخره اونایی که میخواد بیان عنوان نماینده مجلس، اینا باید پاسخ این سوالات و این ابهامات رو بدن. کسی که میخواد نماینده مردم بشه باید بره تو دل مردم. مردم هم روشنه، ما همه رو داریم الان در موردشون حرفی داریم، نه یه گروه خاصی از مردم رو. اونا باید مسلح بکنن خودشون رو. هر کسی که میخواد پا به این میدان بذاره باید بره و با همه مردم، همه اقشار، همه گروه ها حرف بزنن. الان میگن ما صدای فلان بخش رو میشنویم یا متوجه نمیشیم یا حرفای اونا با حرفای ما فرق میکنه. باید برن بنشینن حرف بزنن، اینجوری نیستش که حرفاشون هم بی تاثیر باشه. متأسفانه بعضیشون از این فرار میکنن که فضاهای دیگری حضور پیدا میکنن، انتظار دارن همه بیان به اونا رأی بدن. خب چنین چیزی عملا محقق نمیشه. بنابراین راهبرد تغییر نکرده، راهبرد همون مشارکت حداکثری. تمام تلاشا باید یکی از سیاست های کلان انتخاباتی که توی اون سیاست های ابلاغی رهبری هم فکر میکنم بود،
بله،
مربوط به چند سال قبل، یکیش همیشه همینه، یعنی ثابت این مسئله که ما باید تلاش بکنیم، حدیه که به چه وسیله یا چگونه، اون دیگه امر دیگری است که تو فرایند البته همه ابزاراش روشنه.
بله.
شما به طور طبیعی اگر با مردم هم صادق باشید، هم زمینه‌های کارهای اجتماعی یا شرایط اقتصادی بهتر رو فراهم بکنید، طبعا اونا اینا رو از چشم مسئولین ببینن، اینجوری که بکنن که اینا مثلا از آسمان آمده. نه، بالاخره یه بخش زیادیش رو این مسئولین انجام دادن. بنابراین ایجاد امید در مردم به نظر من میتونه منشأ مشارکت بیشتر در انتخابات باشه. علاوه